بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این محفل و انجمن منعقد به نام نامی مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریف احزاب را بازگو میکنیم و الان هم آیه 45 و آیات بعد از آن تلاوت شد که در این نوبت تقدیم خواهد شد. آیات بسیار دلنشینی رو در نوبت پیش خواندیم، آنجا که خداوند سبحان چنان وعده ای داد که آدمی رو به گونه ای چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اوست که آن به آن رحمت خود را متوجه شما می کند و فرشتگان او نیز در این کارند تا آن که شما بندگان خیش را برون آورد از ظلمت ها، از ظلمت دوری از او، کفر، شرک، اسیان، ظلمات نفس، به سوی نورانیت توحید، ایمان، هدایت، فضیلت و کان بالمؤمنین رحیما. و این برخواست از رحمت اوست که راه رسیدن به اون رحمت هم وادی ایمان است. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما ادامه دارد تا خود لقا، دنیا، جان دادن، قیامت، تا بالاترین مراتب انسان سلام و تحیت الهی آن به آن بر جان و وجود این مؤمنان وارد خواهد بود و اجر کریم الهی در انتظارشون. به اینجا که میرسد گویی باید راه وصول به این ایمان به انسانها معرفی شود. لذا فرمود یا ایها النبی، ای پیامبر، ما تو را رسالت دادیم و حال این که تو شاهدی، مبشری و نذیری و دعوت کننده ای به سوی خداوند به اذن او. آیه این دو سه آیه پیاپی که می‌خوانیم از آیات بسیار لطیف قرآن پیرامون شخصیت پیامبر و سازوکار پیامبر در مواجهه با انسان هاست. پنج ویژگی رو خدای سبحان برای رسول خیش در این آیات مطرح می کند. چهار دستور رو هم به دنبال اون بازگو می فرماید. این نه نکته که انشاءالله برانیم که امشب خدمت دوستان مجموعه این مطالب رو بازگو کنیم در لابلای این آیات دیده می شود. بدون معطلی آغاز می کنم. یا ایها النبی، دیشب اشاره کردم محضر باره که دوستان مقام نبوت مقام خبرداری است. نبع یعنی الخبر العظیم، اما یتساءلون عن النبع العظیم. نبع در ذات اون عظمت وجود دارد، هر خبری رو نبع نمیگویند، هر گزارشی نبع نیست، اون گزارشی است که تکان دهنده است، جدی است، مؤثر است. به همین خاطر پیامبران الهی رو نبی میگویند چون نبع دارند، از ناحیه خداوند دارای خبرهای جدی و تکان دهنده هستند. یا ایها النبی، انا ارسلناک، ای کسی که دارای مقام نبوتی، ما تو رو به پله بالاتر که رسالت است مبعوث میکنیم و میفرستیم. بعد از نبوت نوبت رسالت شد. این نبع باید به دیگران منتقل بشه و جامعه از اون خبردار باشن. اما ملاحظه میفرمایید که فعل انا تأکید میاد با ارسلنا. چند شب قبل اشاره کردم ما در قرآن نسبت به خداوند صیغه و ضمیر جمع که نداریم، خداوند جمع و مفرد نیست. هر کجا ملاحظه می فرمایید ضمایر به شکل جمع به کار برده می شود، لتعظیم، برای اون فخامت کلام و عظمت رو نشان دادن است. کار به حدی جدی است که باید بگوید به درستی که ما چنین می کنیم، نه من. اون تأکید و به اصطلاح متنتن بودن سخن با ضمیر جمع بیان می شود. ما همانا به راستی رسالت دادیم تو را، رسول کردیم تو را، و حال این که این ویژگی های توست. از اینجا به بعد صفاتی مطرح می شود به لحاظ صرفی در قالب حال، یعنی وصفی است که حالت پیامبر رو مطرح می کند. 5 نکته که اشاره کردم. اولین اون شاهدن. پیامبر ما تو رو فرستادیم رسولی که شاهدی. کلمه شاهد در قرآن کریم، این ماده شهود 3 معنا دارد. یک معنا یا اون اختصاص به خدا دارد، یعنی علمی که به باطن به حقیقت امور است. ما آدمیان یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، آگاهی های ما ظاهری است، به اعماق و بطون نیست. اون خداست که اولم یکتب رب که انه علا کل شیء شهید. خداوند شهید است. این معنا اختصاص به خدا دارد. معنای دوم شهود در قرآن یعنی حضور. هنگامی که بحث اجرای حد می شود، خداوند فرمود که یک ادفلیش حد طائفت من المؤمنین، یک گروهی از مؤمنین باشن، حاضر باشند اینها در اجرای حد. این حضور است. به مواقف حج مشهد می گوییم. مشهد و منا، مشهد و مزدلفه، به دلیل حضور حاجیان خانه خدا به بارگاه نازنین علی ابن موسی رضا و دیار رضوی مشهد الرضا میگوییم، به دلیل حضور زائران و مشتاقان آن امام حجت صامن زامن. کلمه شهود به معنای حضور معنای دوم. سومین معنای شهود همان است که در ذهن دوستان عزیز بیشتر آشناست، یعنی گواهی دادن و گواه بودن. شاهدان که گواه است. حال بر چه امری گواه است اون دیگه فرق می کند که قصه و ماجرا چیست. در اینجا آنی که ظاهرا مشخص از آیات شریفه و شواهد دیگر، نارسلناک شاهدن، خداوند به این نکته سوم اشاره می کند. پیامبر شما شاهدید و گواهید. حالا به چه چیزی پیامبر گواه است؟ 1 پیامبر شاهد صدق است، گواهی است برای اثبات اون مدعایی که خداوند در آفرینش دارد که انی جاعل فی الارض خلیفه. وجود نازنین نبی مکرم اثبات می کند مقام خلافت انسان را از خداوند در روی زمین، و این مدعای حضرت پروردگار به حضور و ظهور می رسد. اگر خداوند ادعا می کند که انما الهکم اله واحد، مدعای توحید الهی پیامبر مکرم اسلام است که اثبات می کند حقیقت توحید را، فکر او، عمل او، وجود او و شخصیت او. اگر خداوند مظهر رحمت است، مظهر عطوفت است، مظهر حکمت است، وجود نازنین این مرد هاشمی اثبات می کند رأفت خدا را، رحمت خدا را، حکمت خدا را. به معنای اول پیامبر شاه است، یعنی اثبات کننده همه اموری است که منتسب به خداوند است. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. خداوند اگر شهادت میدهد به وحدانیت حضرت خیش، فرشتگان او و اولو العلم، اون صاحب علم اول، بدون تردید از ازل تا ابد وجود نازنین نبی مکرم اسلام است که و علمک ما لم تکن تعلم. به مقامی از علم میرسد که دیگران نرسیدن. پس پیامبر شاهد همه آنیست که خداوند در وجود میفرماید، میگوید و نشان داده است. این معنای اول. یه پله رخصت بفهمید بالاتر بریم. معنای دوم کلمه شهادت همون گواهی دادن به معنای حقوقی و گواه بودن است. استحضار دارید یکی از موضوعاتی که در قیامت مطرح میشود بحث شهادت در قیامت است. یعنی این که در قیامت تمام تشریفات حقوقی آیین دادرسی به عمل می آید. خداوند سبحان و حال این که خود قاضی مطلق و عادل است، اما مراتب تأمین دلیل و تکمیل پرونده رو طی می‌کند و شهود به صحنه می‌آیند. ابتداعا خدا خود شاهد است. به دنبال حضرت عدیت، فرشتگان الهی و ملائکه الله شاهدند بر پرونده انسان‌ها و عملکرد آدمیان، کرامن کاتبین. اون کاتبینی که کرامت در وجود اونهاست. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ سخن و فعلی صادر نمی شود الا اون که فرشتگان الهی ثبت و ضبط اون می کنن و به زمان لازم عرضه می شود در محکمه خداوندی. مقام سوم، پیامبران الهی مقام شهادت دارند، مقام گواهی دارند بر اعمال امت خیش. اونگاه اولیاء خاص الهی چنین مقامی رو دارن، به تعبیر ما پیشوایان دین، ائمه هدا و مهدیین. به دنبال اون اعضا و جوارع وجود انسان، دست پا الیوم نختم و علا افواههم و تکلمنا ایدیهم. دست به شهادت می آید که چه کرده است، پا به شهادت می آید که چه کرده است. لما شهدتم علینا، مجرمان می گوین چرا اعضا بدن من داره شهادت می ده علیه من. انتقن الله الذی انتق کل شیء، پاسخ می دهن که این نطقی است که خدا امروز داده است و به سخن در می آورد همه چیز را. و ششمین نکته، اجزاء زمین و زمان، مکان و زمان به شهادت می آید در قیامت. مرحله دوم سوم شهادت، پیامبران الهی، انبیاء الهی شاهد اعمال و رفتار امت خویشند که باید در قیامت بنشینند بر کرسی شهادت در پیشگاه حضرت باری تعالی برای داوری حق. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، پیامبر تو شاهدی، ما تو را شاهد فرستادیم. در جای دیگر در آیات شریفه قرآن می خوانید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، مردمان عمل کنید، بدانید خدا می بیند عمل شما را، با همون فعل رؤیت می فرماید و رسول هم می بیند عمل شما را، باید ببیند که به شهادت بنشیند. اما بحث ظریفه، دقت بفرمایید. پیامبر در قیامت شاهد است، اما تعبیر شاهد در قیامت برای پیامبر به کار برده نمیشه، به دلیل تفاوت این عالم و اون عالم، گستردگی اون عالم و عمق اون عالم. در قیامت پیامبر شهید است، در دنیا شاهد است، به دلیل تفاوت مراتب و گستردگی و عمق علمی که در اونجا وجود دارد. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، نه پیامبر در قیامت گواه امت اعمال خیش است، بلکه گواهی است بر کار جمیع پیامبران الهی. یوم نبعث فی کل امت رسولا، در هر امتی رسولی میفرستیم، اینها در قیامت میان به محضر الهی. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا رو اشاره به این میکنند بسیاری از مفسرین در اینجا، که این پیامبر شاهد کار و عمل این مجموعه رسولان در قیامت هم باید باشد. اما در دنیا شاهد پیامبر، من عذرخواهی میکنم به لحاظ حساسیت مطلب یه بحث ادبی کوتاه رو مطرح میکنم داخل پرانتز. کلمه شاهد صفت پیامبر است، اما دوستان آشنایی با ادب عرب می‌بینید این به شکل حال میاد، یعنی حال و وصف رو مطرح می‌کند. نسبی که داره اینجا انا ارسلناک شاهدا، اون تنوین نسبی که داره به این دلیله، چون حاله. در حال نکته‌ای که وجود داره، به لحاظ زمان با فعل صاحب حال باید یه زمان داشته باشه. ساده عرض کنم مطلب رو. در کلام عرب میگن جاء علی راکبا، علی آمد، سواره آمد. یعنی چه؟ آیا این سواره بودن حالت و زمان اون با آمدن علی یکیست یا فرق داره؟ منظور اینه دیگه، یعنی علی سواره آمد، جاء علیون راکبن. وقتی که حال رو مطرح میکنن در حالت سوار، نه اینکه وقتی علی اومده یه وقتی هم سواره بوده، نه این نیست معنا، غلطه این از جهت ادبی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، پیامبر وقتی ما تو رو فرستادیم و رسالت دادیم تو شاهد بودی. رسالت پیامبر کی است؟ در دنیا. پیامبر شاهد اعمال امت در دنیاست. این از مقولاتی است که بسیار جدی است عزیزان. حالا این ساز و کار شهادت پیامبر، بر امت خیش. این دیگه به شکل این نیست، یه فرصتی نیست که من بخوام به جزئیات اون بپردازم، اما برای ذهن بعض از دوستان عرض می کنم، نه آن است که دوربین های مدار بسته در حضور پیامبر است در طول تاریخ و نبی مکرم از حال امت خیش نگاه می کند و می بیند، نه، این ساز و کاری دارد که از اون تعبیر به عرض اعمال می شود. ملائکه موظف الهی مأمورند که به تعبیر ما، به بیان خودمون میگیم که متوجه باشیم مطلب رو، عمل کرد و پرونده عملی امت را هر هفته به محضر نبی مکرم اسلام عرضه می کنند، حیاً او میتاً، در حیات و ممات پیامبر در این جهت فرقی نمی کند، کما که این مقام رو شیعه برای امام حاضر هم قائل است که امروز برای حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف این نکته رو ما قائلیم. اصول کافی روایات مفصل باب عرض عمل کاملا مشخص و روشن است. پیامبر ما تو رو گواه عمل این امت قرار دادیم. اگر به لحاظ اخلاقی به این جمله دقت کنیم، بعد اون مصرع در ذهن تداعی می کند که امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی یا رسول الله. اگر این گمان بر ما بیاید و این ایمان در وجود ما باشد، بسیار کنترل کننده در بسی حالات وجودی است که آدمی مرتکب آن می شود. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن، اون معنای اول که پیامبر اثبات کننده ادعای ذات حق در توحید، در خلافت انسان، در دیانت، در خلق عظیم، در صفات احدیت است. این معنای دوم که اشاره کردم که هم بعد دنیوی دارد هم بعد اخروی دارد. صفت بعدی و مبشرن، صفت بعدی و نذیرا، یعنی دوم و سوم رو با هم عرض می کنم. بشارت و انذار وصف خبرند، یعنی یا خبریست سار است یا خبریست که این انذار ایجاد می کند، یا بشارت یا انذار، به خبری که با گفتن و شنیدن اون بشره انسان باز میشه، منبسط میشه انسان، بشارت میگن. به خبری که هنگامی که انسان می شنود به خود می آید، تکان می خورد، بیدار می شود، انذار می گوید. لذا مبشر یعنی شادی بخش و امیدوار کننده و انذار یعنی به خدا آورنده بیدارگر. پیامبر تو مبشری و نذیری. این وصفی است که پیامبران الهی، این رسولان الهی این ویژگی رو دارند. در مورد پیامبر مبشرن و نذیرا به سرعت توضیح میدم محضرم بارک عزیزان. پیامبران الهی در ساز و کار تعلیم و تربیت و مراوده اونها با جامعه، این دو ویژگی اصول کار اینهاست. یعنی رسولان هنگامی که وارد جامعه میشن، بنا اینها نیست که به هم بریزن، تکان بدن، امور رو یک بار یک شبه زیر و رو کنند، نه چنین حالتی نیست. اینو گاهی ما در مباحث مدیریتی داریم، در کلاس ها گفته میشه مدیر موفق آن نیست که هنگامی که وارد یک مجموعه میشه از صدر تا ساقه، طبقه اول تا بالا، دربان رو هم حتی عوض می کند، چه برسد به دکوراسیون و تا خودش میز و مبلمان را، همه رو یک جا بر می دارد و یه اتوبوس دیگه می آورد جایگزین می کند. این مدیریت غلطی است. مدیر موفق آن است که هنگامی که وارد مجموعه میشه، نکات مثبت، نیروهای مثبت رو تثبیت میکنه در اونجا و از تلاش اینها، سعی اونها تقدیر و اینها رو مشتاق میکند به ادامه کار بهتر. پس از تثبیت کار، حالا نقاط ضعف رو یک به یک مرتفع می کند، بر می دارد و جایگزین می کند، اون فضای لازم رو در محیط کار خودش ایجاد می کند. در مقام تربیت، مربی چنین حالتی رو دارد. هنگامی که نگاه می کند به مربای خودش که می خواد تربیتش کنه، نکات مثبت، آنچه لازم، ضروری است، بجاست، به دست آمده است، اینها رو تثبیت می کند، پاس می دارد، تشویق می کند، توصیه به اون می کند. بعد می کوشد که نقاط ضعف رو بردارد و جا به جا کند. رسولان الهی وقتی وارد جامعه می شدن که با فرهنگ اون جامعه به طور کلی که ستیزه نمی کردن، نکات مثبتی که در میان مردم، خلق مردم، رفتار مردم و جامعه بود، تأیید میکردن، میپذیرفتن، اونگاه تشویق میکردن مردم رو به دنبال اون نقاط ضعف، عیوب و آسیب ها رو بر میداشتن. اون قسم اول بشارت است و قسم دوم انذار، مبشرن و نذیرا. حالا رخصت بفرمایید باز یه سطح بالاتر کاربردی این رو عرض میکنم که نبی مکرم که تشویق میکند و تنبیه یعنی به خود میآورد، یه نکته اساسی است. انسان موفق عزیزان در وجود کسی است که دو نکته رو خوب متوجه می شود و در می یابد و هر دو رو به جا و دقیق به کار می بندد. یک، فرصت ها رو در زندگی شناسایی می کند و اغتنام فرصت می کند، مغتنم می داند. دو، تهدیدها رو متوجه می شه و احتراز می کند و اجتناب می کند. چنین انسانی موفق است همیشه در زندگی. اون فرصت های لازم رو سید می کند، درک می کند، در می یابد و تهدیدها رو می شناسد و اجتناب می کند. پیامبران الهی با توجه به این که خداوند آدمی رو به گونه آفرید است که یک بار بیش در این زندگی در نمی ماند و عمر نمی کند، بله اگر می شد امکان این برای انسان بود که دو عمر کند که با یک اون تجربه اندوختن با دیگری تجربه بستن به کار، خیلی خوب می شد. اما چنین چیزی برای ما میسور نیست. لذا انسان آزمون و خطا می کند، آزمون و خطا می کند تا به نصاب برسد. انبیاء الهی کارشون اینه، پیامبر مکرم اسلام کارشون اینه که مبشرن میاد پیامبر فرصتها را به انسانها متذکر می شود. بدونید انسانها عمر یه فرصت مبارک است، جوانی فرصتی است بسیار مغتنم، توانمندی و عافیت بسیار فرصت طبیعی است. اینها فرصتهای طبیعی است. اما فرصتهای تشریعی، ایمان، حسن خلق، صداقت، امانت، صلات، صوم، حج، انصاف و و مجموعه این که بر زبان نازنین نبی مکرم اسلام به عنوان آداب، روش‌های عقیده، باور، اخلاق مطرح میشه، تمام اینها فرصتایی است که در اختیار ما انسان هاست. مبشرن، پیامبر ما را به این فرصت ها بشارت میدهد و درک اونها و بهره برداری از اون. و از اون طرف تهدیدها را، کفر تهدید است برای انسان، شرک تهدید است برای انسان، زنا تهدید است، ربا تهدید است، دروغ تهدید است، ظلم تهدید است، خیانت تهدید است، همان گونه که امانت فرصت است. یک به یک اینها رو بازگو می کند و هشدار به اینها می دهد. این میشه انذار. اون کسی که گوش جان می سپارد، فرصت ها رو از بشارت می گیرد و تهدید ها رو با انذار اجتناب می کند، میشه موفق به تمام معنا. میشه اونی که در ادامه آیه می بینیم تو تقسیم سگانه خداوند از اون یاد می کند که امشب می رسیم انشاءالله. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پیامبر تو شاهدی هستی در اون بلندای شهود، تو مربی و معلم و هادی هستی که دلها را آرام میکنی، مشتاق میکنی به درک کردن فرصتها و موقعیتهایی که خدا برای فرزندان آدم قرار داده است که میتواند اینها را به اون کام نهایی به فلاح و سعادت برساند و اینها را بر حذرشون میکنی. میگویی ولا تق تقربوا مال الیتیم، میگویی ولا تقربوا الزنا. این تهدیدها رو یک به یک به اینها میگی، به هشدارشون میدی و انذارشون میکنی. مبشرن و نذیرا. چهارم، و داعیان الالله به اذنهی. چهارمین ویژگی پیامبر این است که داعی است، دعوت کننده است. پیامبران الهی داعیه دارند، خود دعوت دارند، مکتب دارند. اینها از کسی سخنی و چیزی نمیگیرند، اینها از سوی خداوند گرفتند. هیچ پیامبری در محضر کسی درس نمیخواند، بلکه علم نبوت یه علم الهی است نه بشری. من لدن حکیم علیم است، از نزد خداوند حکیم علیم است، نه از جنس بافته ها و منسوجات ذهنی بشری. دائیان، پیامبر تو دائی هستی، دعوت کننده هستی انسانها را، اما دائیان الالله. کار پیامبران الهی و رسول خدا این است که مردم را میخواند، اما به چه میخواند عزیزان؟ به خود معاذ الله، به دیگران معاذالله انبیاء الهی کسی رو به خودشون نمیخوانن، آتش بر کماج خود نمیریزند، پیامبران الهی نان به تنور کس نمیزنند، بلکه پیامبران الهی رسول مکرم اسلام صرفاً محضاً انسانها رو فقط و فقط به سوی پروردگارشان میخوانند، نه خود، نه منافع خود، نه دیگران و نه منفعتی برای دیگران. لحظات پایانی عمر نبی رحمت است، چشمهای مبارکشون بسته میشه و باز میشه. یه مرتبه قطرات اشکی رو صورت پیامبر ریخت، چشم رو باز کردن، دیدن دخترشون صدیقه طاهره دارد اشک میریزد و میخواند و ابیزن یستسق القمام و به وجهی سمال و لیتام و اسمتن للعراملی، سپید رویست که ابرها به سبب او میبارد، پناهیست برای بیوزنان، یاوریست برای ایتام و ضعیفان. این ابیات رو، ابیات از عبدالمطلب رو داره میخوند. پیامبر چشم رو در همون حال باز کردن، فهمدن دخترم فاطمه این ابیات رو نخون، اینها رو نگو الان، بلکه بگو و ما محمدون صلی الله علی محمد. الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. آیه قرآن رو بخون دخترم و بگو نیست پیامبر مگر رسولی چون رسولان دیگر الهی که اگر او کشته شد یا فوت کرد شما باید برگردید به جاهلیتتون، یعنی دین قائم به شخص پیامبر است. خیر، این آیه رو بخون دخترم. انبیاء الهی دعوت به خودشون نمی کنن. پیامبر دعوت به خیشتن خیش ندارد، بلکه داعیاً الالله. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دعوت میکند مردمان پاسخ بدید دعوت پیامبر را که شما را فرا میخواند، به امری که زنده میکند، به شما حیات میدهد. پیامبر میخواند مردمان را به سوی خدا که زنده کند جامعه را در پناه توحید الهی و نورانیت ایمان. اما نکته زیبا اینه، فرمود به اذنهی، به اذن خدا دعوت میکند مردمان را. در پاری از مباحث اشاره کردم، با همون مثال اشتباهیش بگیم بهتر متوجه میشیم. درب خانه این دوست می آید، درب گشاده است، پا رو تو حیات منزل میگذارید احیانا، بعد خب صاحب خانه شما رو از پنجره میبیند یا صدا میزنید که صاحب خانه ما اومدیم. خب چه بگوید به شما؟ بگوید برگردید، نباید می اومدید. میگه خب بفرمایید. نام این اجازه است عزیزان، یعنی هماهنگی و رخصت بعد از عمل، نام اون اجازه است. اما اگر قبل از عمل شما هماهنگ کنید و رخصت بگیرید، نام این اذن است. میکوبید درب رو و زنگ رو، اشاره رو میزنید، بعد میگوید بفرمایید، این میشه اذن. اگر قبلا هماهنگی شده باشد اذن است، اگر احیانا عمل بشه بعد هماهنگ همان کنیم اجازه است. کمان که در آداب آمده شده دینی در سوره مبارکه نور خداوند همین رو متذکر می شود، به حدی که و اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا. آمدید در بخانه دوست و عزیزتون، درب رو زدید، حتی گفتند که ببخشید آمادگی پذیرایی میهمان نداریم، قرآن میگه بسیار کار زیبایی است که برگردید، هیچ دلگیر هم نباید باشید، این نشانه تقوای شماست که اگر هماهنگ نیست وارد نشید. مهنت بود درویش را، مهمان چون آگه در رسد. خب حالا این چقدر بین ماها ممکنه جا داشته باشد، یا اگر چنین سخنی کسی به ما بگوید تا پایان اون به صورت اون کس نگاه بکنیم در به اون خانه برویم یا نه، اون دیگه قصه دیگه است که من به اون کاری ندارم. اما پس من رو بر این اذن، یعنی هماهنگی قبل از عمل، بهترین جایی که در ذهنتون میاد من ذل الذی یشفع عنده الا بإذنه. مقام شفاعت که از مسلمات قیامت است نیست مگر به اذن الهی، یعنی قبلا هماهنگی های لازم رو خداوند در این جهت انجام میدهد، اونگاه رخصت شفاعت میدهد، نه اینکه هر کسی بتواند به اون صحنه پا بگذارد. فرمود داعیاً الی الله بإذنه. پیامبر تو هر دعوتی که داری، هر سخنی که میگویی، هر عملی که برای فراخوان مردمان به سوی خدا نشان میدهی به اذن الهی است، تمام هماهنگی شده است. کلام تو نه حرفی کاسته شده است نه فزوده شده است بر آن که خداوند سبحان تو را بدان خوانده. سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، من جز رسول نیستم، آنچه را که خداوند گفته است منتقل می کنم و به جامعه می بدون کم و کاست بازگو می شه. و ما ابدله من تلقاء نفسی، من از پیش خودم، ذهن خودم، نفس خودم، مردم، نه چیزی به شما میگم نمیتونم تغییرش بدم. من همانی که به من گفته شده است به اذنه، با اذن و هماهنگی لازم میگویم، عمل میکنم. یعنی خود این جمله از نشانه های مسئولیت و عصمت در دعوت وجود نازنین نبی رحمت خاتم انبیا محمد مصطفی است. چهارمین ویژگی، داعیاً الالله به اذنه. حلقوم مبارک تو پیامبر، وجود نازنین تو شاهراهیست برای رساندن دعوت خداوند به سوی انسانها و فراخوان بندگان الهی به سوی بارگاه قدس احدیت. داعیاً الالله به اذنه. پنجمین ویژگی، و سراجاً منیرا. پیامبر تو سراج منیری. کلمه سراج گاه در قرآن و جعلن شمس سراجن و حاجا، از ویژگی های خورشید، خورشید سراج است، سراج یعنی منبع نور. پیامبر تو منبع نوری هستی که منیری، نورده به دیگران هستی و اناره می کنی و نورافکنی می کنی. یه توضیح مختصر ابتدایی لازم داره تا این صفت رو بهتر در ویژگی های نبی رحمت درک کنیم. عزیزان استعذار دارید، برای ادامه حیات مادی، لازمه حیات مادی و طبیعی و فیزیکی انسان در روی زمین نور است. لازمه ی حرکت فیزیکی و طبیعی در روی زمین و جا به جای نور است. یعنی اگر نور در روی زمین نباشه، حیات انسانی منقرض میشه در روی زمین. اگر نور نباشد، فتوسنتز شکل نمیگیرد، سنتز بر اساس فوتو نمیشه، اونگاه حیات نباتی نخواهد بود. حیات نباتی نباشد، حیات جانوری نیست، حیات انسانی نیست. بقاء حیات در کره زمین منوط به نور است، به لحاظ مادی عرض میکنم و فیزیکی. برای حرکت لازمه ی حرکت نور است بعد از حیات. یعنی اگر میخواد پدیده ی حرکت کند، نور لازم دارد. اگر نور نباشد، راهیابی در روی زمین امکان نداره. ما بدون نور نمیتونیم مسیر پیدا کنیم. مسیریابی ما، حرکت ما، تمیز و تمایز ما بر اساس این نور است. اگر این نور الان این فضا رو روشن نکند، چهره مبارک عزیزان دیده نشه، اون ارتباط لازم رو نمیتونیم با هم برقرار کنیم. پس حیات مادی انسان وابسته به نور است. حیات مادی انسان وابسته به وجود نوری است که مسیر را برای او تعیین می‌کند. به دنبال آن حرکت ایجاد میشه، به الا حرکت ایجاد نمیشه. عین این مطلب با وجود اینکه انسان موجودی است دو ساحتی، دو بعدی و دو بخشی، جسم و جان، همان گونه که جسم انسان چنین لازمه ای را دارد، روح آدمی نیست چنین ملازمه ای را دارد. حیات جان و روح انسان وابسته به نور است عزیزان، اما نوری از جنس نور لازم برای جان، نه جنس نور لازم برای تن. اون نوری که برای تن لازم داریم همان است که هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، همین است که میبینیم نور ماه است و خورشید، و نوری است که انسان به برکت دانش و معرفتی که خدا به او داده است و ذخایری که در وجود است ایجاد میکند، احداث میکند، میبیند و بهره برداری میکند. این نوری است که مال جسم ماست. اما جان ما هم نور میخواهد برای حیات. آیه رو خوندم، و من کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا. لازمه ی حیات نور، حیات جان انسان. جان انسان بدون نور فسرده است، مرده است، حیات نداره. حرکت، رشد و تکامل روح و جان انسان نیست عزیزان با نوره. اگر نوری نتابد، اگر جمالش به دل نتابد، سخن نگویم خبر نبندم. چنان که طوطی جمال آیینه تا نبیند، سخن نگوید خبر نبندد. اگر نتابد اون نور در صفحه جان، و وجود انسان، جان آدمی، حیات انسانی در حقیقت به گزارش ادیان الهی و قرآن ندارد. پس ما دو نور داریم، یه نور تن، یه نور جان. خب حالا اون نور جسمی رو که میدونیم، اما اون نور جان سرمنشه اون کجاست که حیات به دل میدهد، حیات به جان میدهد، مسیر را تا نهایت کمال انتهایی بشر روشن میکند پیش روی او، تا خود قیامت همراه میشود که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، که در قیامت میبینی که این مؤمنین و مؤمنات، زنان و مردان مؤمن، با نور به عرصات قیامت پا میگذارند که پیش روی اونها نورشون میشتابد و حرکت میکند. اون نور جان چه جنسه؟ از کجاست؟ چیه؟ اون رو باید مراجعه کنید به آیه 35 سوره مبارکه نور، و بعد بخوانیم بگیم الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء. این نور کدام نور است؟ الله نور السماوات والارض، خداوند نورآفرین و نورده و نور آسمان ها و زمین است. این نوری که اینجا داره گفته میشه از جنس اون نور لازمه یه تن نیست، چون اون نور مخلوق خداست. این نور چیز دیگری از اون تعبیر میشه، موضوع و محموله. الله نورون، خداوند نورآفرین است. نور نمیشه اون جنس باشه، این چیز دیگری است. چه نوریه این که خدا مطرح میکند؟ سری برای راحت شدن مطلب و ادراک ما در ادامش فرمود مثل نورهی، توصیف این نور الهی کمشکاتن، مانند مشکاتیست. فیها مصباحون، که در اون مصباحیست. مشکات جایگاه نهادن چراغ، چراغدان که درون اون مصباح و چراغ رو میگذارن. حالا اگر این چراغ یه زجاجهی داشت، یه حفاظی داشت، محفوظ هم میماند. مثال نور الهی مشکاتیست که درون اون تلعلق میکند، محفوظ این نورانیت الهی. و چه میکند؟ چه میکند تا پایان آیه نور، که وقتی که سوره نور رو گفتیم خدمت دوستان و تفسیر اون در بیان 3 بیان 2 وجود داره، فقط آیه نور بین 5 تا 8 جلسه خاطرم میاد که مباحثش رو گفتم، همین آیه که تلاوت شد الان محضر بارکتون، به تفصیل اونجا مباحث رو اشاره میکنیم به دقت. عمده مفسران اعتقاد بران دارن که این مشکات نیست مگر سینه سینای نبی مکرم. این پیامبر است که مشتاق شکوه نور دادار، مصداق مثل زهی مختار، تو مصدر اشتقاق خیری، معنا و مفاد کر بری، معراجت سر بی حکایت، کوتاه بود زان روایت، عقل بشر و حکایت قاب، گویی چو کتابتی است بر آب، خود دانی و خلوت الهی. اون شخصیتی عظیمی که خداوند سبحان سینه او رو ظرفیتی قرار میدهد که دیشب اشاره میکردیم، میتواند همه شرای الهی و دین کامل و جامع در وجود او بیاید. وجود نازنین پیامبر مشکات است. مصباح درون وجود پیامبر آن هدایتی است که خداوند از زبان او برای بشریت نازل می کند. خدا نور است. سخن و وحی که بر قلب و جان پیامبر وارد می شود نور است عزیزان. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. وحی ماهیتش نوره، چون راهنماست، راهگشاست، مسیر رو نشان میدهد و حیات به انسان میده. پیامبر مظهر نور الهی است، یعنی مسیر رو پیش روی انسان چراغی است، روشن، خورشیدی است، تابناک، میگشاید، نشان میدهد. فکر او، مرام او، مکتب او، سیره او، خلق او نوری است که میتابد، حیات به آدمی میبخشد و مسیر رو برای انسان روشن میکنه. دیشب هم گفتیم، باز هم الان تکرار میکنیم، چون این محفل باید گفت این رو، به همین خاطره که میگید ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. اگر پیامبر سراج منیر است، این بزرگ مرد الهی، فخر آزادگان هستی، مصباح الهدى است. مصباح همان سراجه، همون چراغه، همون سرمنشه هدایته. پس مراد از این نور، نور هدایت، آنچه جان رو روشن می کند، آنچه حیات به جان آدمی می دهد و مسیر رو برای انسانها شفاف و روشن و صراط مستقیم رو هویدا و آشکار می کند. فرمود پیامبر تو سراج منیری، همینجا عرض کنم. و باز آنچه پیامبر می گوید عزیزان، یعنی تعالیم پیامبر، آموزه هایی که از این سراج منیر میاد، اینها هم نوره. لذا به اجزاء دین و وظائف دینی، عبادات، تکالیف دینی نور گفته میشه. الوضوء علی الوضوء نورون علی نور، الصلاة نور المؤمن، نماز نور مؤمن است، صداقت نور است، دروغ ظلمته، از ظلم و ظلمه، ظلم ظلمت است، عدالت نور است، انصاف نور است، وفا نور است. به تک تک اینها نور گفته میشه که از اون سرچشمه نور نشأت میگیرن، با نور به دل مینشینن، بعد وجود انسان میشه چی؟ میشه نورانی. زبان انسان کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا، در جامعه کبیره میخوانید. بر چنین انسانی زبان او هم نور است، قدم او هم نور است، وجود او هم نور است، میدرشد در جامعه بشری، روشن میکند فضاهای ظلمانی و تیره، دلها را منور میکند وجود او، سخن او، کلام او، فکر او و مکتب او. فرمود پیامبر و سراجن منیرا، تو خورشید تابانی هستی که در فضای افق بشریت می درخشی و انسانها رو فرا می خوانی به سوی خداوند و جانهای اینها رو زنده می کنی، تابناک می کنی، لتنظر من کان حیا، و اون حیات رو به جانها و دلها به اذن خداوند ارزانی میکنی و ارائه میکنی. پنج ویژگی رو ملاحظه فرمودید. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا و داعین الالله به اذنهی و سراجن منیرا. پنج ویژگی ممتاز رو خداوند برای پیامبر ما نبی رحمت در اینجا بازگو فرمود. حالا بعد از این چهار دستور به پیامبر داشته میشه. یا رسول الله، با این ویژگی که شما دارید، با این صفاتی که شما دارید، با این دعوت نورانی که شما بازگو میکنید، اما در مواجهه با توی پیامبر مردمان به سه گروه تقسیم خواهند شد. هنگامی که تو دعوت خودت رو به اذن الله مطرح میکنی، گروهی که میشنوند صدای تو را، دعوت تو را، از اعماق وجودشون میگن لبیک، لبیک ای کرم، سودای توستن در سرم، به تمام وجود میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. گروهی هستند که هنگامی که دعوت تو رو میشنوند، از سویدای دل و جان اعلام پذیرش میکنند، با فطرت خودشون، با عقل خودشون، با تمام خصوصیات میبینند، حقیقت رو درک میکنند، میپذیرند، سر در این خط مینهند. این گروه اول. اما گروهی هستند که یا رسول الله، به مجرد این که سخن تو رو میشنوند، نه تأملی در اون دارند، نه توجهی به اون دارن، ستیزه، اناد، لجاج، مقابله وجه اول رفتاری اینهاست، به هیچ بناء پذیرش ندارن. این گروه دوم. گروه سوم کسانی هن که یا رسول الله، میان میبینن که در آمدن به سوی تو منافعی وجود دارد، اون منافع رو میخوان، اما روی دیدن تو رو ندارند، هیچ تمایلی به مکتب و افکار تو ندارند، اما میخواهند از برکات و منافعی که پیرامون گفتار تو، عقیده تو، سیره تو و مکتب تو استفاده کنند. انسان ها شدن سه گونه در قبال این داعیان الالله و این سراج منیر. گروه اول نام اونها در قرآن چیست؟ قد افلح المؤمنون، شدن گروه مؤمنان. گروه دوم نام اونها چیست؟ اولئک هم الکافرون، شدن کافران. گروه سوم چیست؟ اذا جاءک المنافقون، شدن منافقان. این سه گروه در قبال دعوت رسول خدا سه دسته شد جامعه. گروه اول مؤمنان. و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا، چه جمله ایست، چه عبارتی است عزیزان. پیامبر بشارت ده، شادمانی و شادباش ده مؤمنین رو، به ان لهم، به آن که برای ایشان است از سوی خداوند فضلا کبیرا. کلمه فضل به معنای فزونی است، به معنای زیادی است، نه آنچه به عدل به کس داده می شود. پیامبر به این مؤمنان بشارت بده، اصلا در ایمان بشراست عزیزان، بشارت، انبساط، ماهیت ایمان بشارت اصلا به طور کلی. بشر المؤمنین، که به ان لهم من الله، خداوند نمیاد با اینها به مقتضای عملشان عمل کند. دیگه هممون بلدیم، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، آن کسی که مؤمنانه می آید، قدم نیکی برمی دارد، یک کار حسنه انجام میده، خداوند حسنه او را به ان لهم من الله فضلا فزون می کند، ده برابر پاسخ اون رو می دهد و از او می پذیرد و پاداش دریافت می کند. این فضل الهی است، نه این فضل در قیامته. در دنیا هم به ان لهم من الله فضلا، یه فزونی های خدا، پیامبر بگو خدا به مردم مؤمن در دنیا میده، به اینها بصیرتی میدهد، بینشی میدهد، آرامشی میدهد، قراری میبخشد به جانهای اینا، که در اقیانوس پر تلاطم زندگی دنیا هنگامی که حرکت میکنن باز هم معتقدن گر که خواهد این غم شادی شود، این بند پای آزادی شود. به این مؤمنین حالی میدهد، توجهی میدهد، که اینها سخت‌ترین مصائب را هم که در دنیا میبینن باز زمزمه‌وار میگوین و ما رأیت الا جمیلا. این فضلی است که جز به مؤمن داده نمیشود، و ان لهم من الله فضلا کبیرا. در دنیا به اینها داده میشه این فضل، در نگرششون، در روششون، در بینششون، در رفتارشون، در روزی اینها و بهرهای اینها از عنایات خداوند سبحان مادی و معنویون. و آن سوی قضیه لهم ما یشاؤون فیها، میرسن به جایی که هر چه بخوان در اون فضا بر اونها مهیاست. این که خداوند سبحان بهشت رو عزیزان وقتی توصیف میکند، سطح اول و اون سطح فاز اول توصیف رو مطابق نعمتهایی که در دنیا داریم بازگو میکند، البته نه اینها، و او تو بهی متشابه ها، شباهت به اینها دارد. نه جنتش جنت دنیاست، نه میوه و ثمرات اون ثمرات دنیاست، با تمام ویژگی هایی که ما در باغ دنیا داریم، جنت دنیا داریم. سوره مبارکه واقعه رو 3 سال قبل چه خدمت عزیزان بازگو می کردم، مفصل اینها رو گفتم همینجا خدمت دوستان این تفاوت رو. اما این نکته ایست که چون که با کودک سر و کارت فتاد، ابتداعا مطابق فهم اولیه امروز ما میگوید خداوند، بعد میاد سطح بالاتر اون لذت‌های روحی و انبساط خاطری که لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما، کذابا غیره غیره، اون لذت جان، آرامش روح، نعمتی که جانا بهش صحبت یاران همدم است، دیار یان نامتناسب جهنم است. اما کار به اینجا متوقف نمیشه، میرسد به جایی که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ نفسی، هیچ انسانی نمیداند که خدا برای ایشان چه چیزی رو در اون عالم در نظر گرفته است. و لدینا مزید چیز هاست، بهره هاست، که دیگه اون جای دیگری و حال دیگریست، آن چیزیست که سما اها خیرون من ایانها، این چیزی است که نمیشه شنید بلکه باید ادراک اون کرد. فرمود به مؤمنین بشارت بده برای اینها فضل کبیر. اینو توجه دارید، این صفت کبیر رو کی میاره اینجا؟ خدای کبیر، فضلا کبیر، این به پاس ایمانشون. اما گروه دوم و سوم، ولا تطع الکافرین والمنافقین، پیامبر ولا تطع الکافرین والمنافقین. میدانیم این نوع خطاب ها خطابی نیست که اختصاص پیامبر داشته باشد. نگویند از حرم الا به محرم، سخن را روی با صاحب دلان است، به پیامبر گفته میشه، اما خطاب به همه مخاطبان وحی است. پیامبر نسبت به اون دو گروه تکلیف مشخص است. شما ولا تطعل کافرین و المنافقین، هیچ اطاعتی از کافران و منافقان نداری. این فرصت رو نباید ایجاد کنی که کافر و منافق به تو امر کند و تو نسبت به او اطاعت داشته باشی و پذیرش داشته باشی. استقلال تو، هویت تو، شخصیت تو، کرامت تو اقتضا می کند دنیه و پستی و دناعت رو و ذلت رو نپذیری و بگویی هیهات من نزد الله و لا تو تن کافرین و المنافقین. اطاعتی تو از کافرین و منافقین پیامبر نباید داشته باشی. روش اونها، منش اونها منش تو نیست، روش تو نیست. تو نباید پذیرش از اونها داشته باشی، به روش اونها حرکت کنی و زندگی کنی و حرف اونها و خواسته اونها و منویات اونها رو بپذیری. مسیرشون رو جدا کردند از تو، مسیر تو هم از اونها جداست. لکم دینکم ولی دین. فرمود ولا تطع الکافرین و المنافقین، این دستور دوم. سوم، و دع اواهم، اما اینها تو رو رها نمی کنند، این کافرین و منافقین. این قصه طولانی طول تاریخ بوده است. همیشه رویه کفر و رویه نفاق این بوده است که مانند سازی کنند، یعنی تمام تلاششون رو می‌کردن. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. تمام تلاششون می‌کردن که برگردونن اهل ایمان را از ایمان، به ایزا، به رفتارهای دشوار، به آزارهام، به شکنجه ها، به بسیاری از مسائل در طول تاریخ از صدر اسلام تا امروز. فرمود و دع اواهم، پیامبر نسبت به آزارهایی که اینها به تو دارند برخورد اولیه تو و دع اواهم، رهاشون کن. ذهنت رو گرفتار و مشغول به آزارهای اینها نکن تا جایی که درگیری مستقیم نباشد. اگر به صحنه آمدن به تعبیر ما و حجمه و حمله خودشون رو آشکارا آغاز کردن، دیگه جاییست که یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، دیگه به یه جایی میرسد که اونجا باید به صحنه بیای و مقابله کنی. اما ابتداعا و دع اواهم، آزار اینها، تو محدودیتی داری. این جمله جمله مهمی است که خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اشاره می کند. عزیزان، به امیر المؤمنین گفتند آقا معاویه چنین و چنان می کند، شما نمی کنید؟ فهمدن به خدا قسم معاویه عده‌ها و زیرکتر از من نیست. من محدودیتی دارم که نمی توانم رضالتهای معاویه را انجام بدم. ایمان من اجازه نمی دهد که ایزا را با ایزا پاسخ بدم. من بر اساس تقوای خودم عمل میکنم. من نمیتونم روش‌های مزورانه اون رو عمل کنم. معاویه آب رو ببندد بر ما، ببندد، اما میگوید رو سیوف من الدماء ترو من الماء، به مالک اشتر و یاران شیر مردش، شمشیرها رو از خون سیراب کنید تا لبانتون از آب سیراب شود. الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین. و زندگی با ذلت مرگ است و مرگ با عزت شرافت و حیات. ساعتی نگذشت فرات به تصرف یاران علی در آمد. سپاه گفتند یا بلسن آب رو بستیم بر اهل کوفه. فرمود حق ندارید، چی این دستور رو بهتون داد؟ باز کنید آب رو بر کوفیان. آقا اونها آب رو به ما بستن، شما گفتید برید آب رو آزاد کنیم. فهمدن ما روش اونها رو بلد نیستیم، ما کارهای اونها رو نمی کنیم. روش علوی این است، ولو آن که روش عملی آن باشد که از آب هم مزایقه کردند. کوفیان خوش داشتند، حرمت مهمان کربلا بودند، دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. اما روش علوی اینه، ما اون ایزاها رو بلد نیستیم، اون آزارها رو ما اون کارا رو نمی کنیم. و دع اواهم، پیامبر این آزارهای اینها رو رها کن. چهارم، من یه مقداری به اختصار گفتم که تمام کنم این پنج نکته و چهار دستور رو، و توکل علی الله. اما پشتوانه این که پیامبر بتوانی بشارت رو به مؤمنین برسانی با علم و عمل و اونها رو برسانی به اون اوج با تمام سختی ها و در ره منزل لیلی که خطرهاست بسی، و این که بتوانی مسیرت رو از کافرین و منافقین جدا کنی و اطاعت اینها نداشته باشی، اطاعت تو ولایت خدا باشد نه ولایت اینها و شیطان، و بتوانی بر آزار اینها صبر کنی، وصبر وصبر، بتونی صبر رو داشت کما صبر اولو العزم من الرسل، بتونی این صبوری رو داشته باشی، یه لازمه داره که چهارمیه و توکل علی الله، باید توکل بر خدا کنی. من اینو گاهی در مکتوبات نوشتم عزیزان و در مباحث تفصیلی هم گفتم، توکل اوج عرفان است، یعنی جایی که در سویدای جان عارف خدا می نشیند و جز او نمی بیند توکل است. توکل اوج حکمت، یعنی جایی که انسان به جایی می رسد که به حق مشاهده می کند که این اسباب است، مسبب اسباب کیست، ابا الله ان یجری الامور الا با اسبابها، و جریان اسباب رو در وجود میبیند و تکیه اون رو به خدا که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و تأثیر رو از خدا میبیند. این میشه توکل. اوج نگاه حکیمانه و فیلسوفانه است در عرفان، در فلسفه. اما مهمتر از همه اینها، توکل سازوکار عملی است در زندگی، راهکار عملی است. من سطح اول، یا به تعبیر عرفی خودمون کف توکل رو که بخوایم بدونیم همون بسه برامون، تا چه رسد به این که توکل به تفویض برسد و به تسلیم برسد، به اوج برسانیم توکل رو. همین مفهوم عرفی که از توکل داریم چی عزیزان؟ از توکیل و توکل داریم. من توانمندی لازم، شناخت لازم رو در این مرافعه ندارم، آشنا نیستم با قواعد و چارچوب حقوق، از آن لازمه که یه وکیل زبده توانمند کار بلد رو بگیرم، اون وکیل من باشه، من موکل او، و اون برای من لایحه بنویسه، دست من بگیره، به دادگاه ببرد، لایحه من ببرد، اینجا چنین کن، اینجا این رو بگو، اینجا این عمل رو انجام بده، اینجا این عمل رو انجام نده. به اعتمادی که به شخصیت او دارم میپذیرم، میرم وارد میدان میشم، طبق گفته اون عمل میکنم، پیروز در کار خودم احیانا خواهم شد. همین مفهوم ساده رو بیارید بذارید تو این جمله، تو مفهوم و توکل علی الحی الذی لا یموت. اگه همین مقدار، این خیلی ابتدایی است، اما همین مقدار توکل رو، یعنی عزیزان بدانیم در این وجود ما نه ابتدای وجود رو میدونیم، نه انتهای وجود رو، نه از اسرار دیروز خبر داریم، نه از اسرار فردا. قصان است که و ما تدری نفسون، هیچ انسانی نمیداند مرگش رو، آینده خودش رو، و نمیداند که فردا با او چه میشود، چه اتفاقی پیش میاد برای او. نه ابتدا میدونیم، نه انتها میدونیم، این وسط داریم نگاه میکنیم، احساسی داریم. اگر بپذیریم ساز و کار و راههایی رو که خداوند در وجود راه میکند، در گفتن، در رفتن، در عمل کردن، در باور، در بستر زندگی، و طبق دستور الهی یک صداقت است، وفاداری است، عدالت است، عبادت است، اخلاق است، هرچه است، طبق این دستور الهی یک به یک بگیریم و عمل کنیم و پیاده کنیم، میشه مفهوم توکل. خدا را پذیرفته ایم به عنوان اینکه او بر او تکیه و اتکا کردیم و فرمان او، و میدانیم اوست که به کل شیء علیم، علا کل شیء قدیر. به زمان نمیتوانیم کسی دیگه ای رو بپذیریم. البته اینجا یه نکته ظریف داره که در باب توکل عرفی، موکل اصل است، وکیل فرع است، اما در باب توکل خداوند وکیل اصل است، موکل فرع است. این تفاوت نگاه عارفانه است که در این مسئله وجود داره، که دیگه حالا باز کردن اون فضای دیگری رو میتربد. فرمود و توکل علی الله، بپذیر، بگیر دستور خدا رو، برو، ده ازاهم، هیچ لا توته، هیچ مشکلی پیش نمیاد، بشر المؤمنین، برو پیامبر تا پایان کار، و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، و کافیست، همین کافیست. اگر شما بپذیرید خدا را به عنوان وکیل خودتون در حوزه اقتصاد، سیاست، دیانت، آنگونه که او میگوید با زندگی و همسر خودتون عمل کنید، آنگونه که او میگوید با شوهرتون عمل کنید، آنگونه که او میگوید در حوزه کسب و کار عمل کنید، همون آداب او را رعایت کنید. کفا بالله وکیلا، میرسید به اون بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیرا، به اون فضل کبیر میرسید از همین سازوکار توکل. و کفا بالله وکیلا. یا ایها الذین آمنو، ادامه بحث است و آیات بعدی که باید انشاءالله فردا شب محضر مبارک دوستان عزیز بازگو کنید.